بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما پیرامون عهدنامه معروف به عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بعد از آن که رعیت را و توده مردم را به طبقات هفتگانه تقسیم فرمودند و نقش هر یک از این طبقات را در رابطه با جامعه اسلامی مشخص و معین کردند و همینطور وظیفه والی و مسئول و زمامدار را در برابر هر یک از این طبقات با بیان طولانی و با دقت کامل مشخص و معین کردند و در آخر فرمودند که رعایت این وظایف بلا اشکال بر والی گران و سنگینه، لکن این از خاصیت حق و ویژگی حق است که عنوان سنگینی بر او مترتبه، زیرا که حق مساوق با تعهد و مسئولیت و مسئولیت ملازم با سنگینی و ثقالت. لکن خداوند تبارک و تعالی جمعیتی را که معتقد به معاد باشند و جهان آخرت را معتقد باشند و پاداش های الهی که در اون جهان تحقق پیدا می کند اینها رو 100% معتقد باشند، نسبت به چنین جمعیتی خداوند سبک می کند انجام وظیفه را، آسان می گرداند رعایت حق رو. بعد از آنی که این مسائل رو امیرالمومنین بیان کردند، چون هدف امیرالمؤمنین این است که والی در نظام اسلام از هر نظر یک والی مورد نظر اسلام باشه، یک والی جامع شرایطی که اسلام در والی معتبر است باشد، در حقیقت همه ابعاد یک والی مورد نظر امیرالمؤمنینه. نه تنها وظیفه والی در رابطه با طبقات، بلکه وظایف دیگری داره و ابعاد دیگری در باره والی مطرحه. حالا از اینجا به بعد امیرالمؤمنین اون مسائل رو مطرح میکنن که این مسائل بعضیاش ارتباط به شخص والی داره در رابطه با خداوند و در رابطه با انجام فرائض الهی و عباداتی که والی بینه و بین الله باید انجام بده. بعضی از دستورات مربوطه به اونهایی است که در اطراف والی هستند، یعنی والی رو در رابطه با حواشی و اونهایی که در اختیارش هستن در این رابطه است، بعضیاش هم در رابطه با توده مردمه، منتها با یک عناوینی که نسبت به هر کسی ممکنه این عنوان تحقق پیدا بکنه. از جمله وظایفی را که امیرالمومنین برای والی نسبت به یک گروهی از مردم که عبارت از ذوی حاجات مردم باشد، یعنی اونهایی که تقاضایی دارند، اونهایی که کاری به والی دارند، اونهایی که مطلبی دارند، حالا از هر یک از اون طبقات هفتگانه باشه، اون کسی که حاجتی داره، دلش میخواد که حاجتش رو با والی مطرح کنه و از والی بخواهد که برای حاجت او عرض میشود که دستوری صادر بکند، موافقت بکنه با خواسته او. در این رابطه امیرالمومنین اینطور میفرمایند، میفرمایند وجعل لذو الحاجات منک قسمن تفرق لهم فیه شخصک و تجلس لهم مجلسا عاما. میفرماید اون گروهی که حاجتمند به تو هستند، لازم است که توی والی برای اینها یک بخشی از وقت خودت رو اختصاص بدی. فکر نکنی که تمام اوقات رو باید صرف در مسائل مورد نظر خودت قرار بدهی، یک قسمت و یک بخشی از وقت خودت رو اختصاص بده برای مراجعه ذوی الحاجات. تفرق لهم فیه شخصک، دیگه در این قسمت از وقت فقط آمادگی برای شنیدن بیانات ذوی الحاجات داشته باش و برای انجام حاجات اونها دیگه فکری، اندیشه‌ای، مسئله دیگری رو در این وقت نباید پیاده بکنی. و تجلس لهم مجلسا عاما، باید برای اینها جلوس بکنی، یعنی یه وقتی رو اعلام بکنی که در فلان وقت، مثلا در شبان روز، مثلا یک ساعت دو ساعت، اعلام بکنی که من آمادگی دارم برای پذیرایی از مراجعین و برای شنیدن خواستهای مردم و برای دیدار و ملاقات با هر کسی از هر طبقه ای و در هر مرتبه ای از مراتب ملت و جامعه باشه، فرقی نمی کند. یک مجلس عمومی که تمام مردم برای شرکت در این مجلس راه داشته باشند. اون وقت اینجا یک نکته ای، یعنی یک توهمی ممکنه به ذهن والی بیاد، یعنی یک اندیشه ای که تقریبا اندیشه غیر الهیه، یعنی یک والی پیش خودش فکر بکنه که آیا مقام من چه مناسبت داره که من وقت خودم رو صرف بکنم در دیداره با مثلا فلان طبقه پست از مردم، فلان فردی که در جامعه هیچ اثری نداره، فلان کسی که در جامعه هیچ نقشی نداره، موقعیت من چه مناسبت داره که من یک مجلسی ترتیب بدم که امثال این قبیله از افراد بتوانند در این مجلس شرکت بکنند و مستقیما با من ملاقات داشته باشند. این تقریبا با یک اندیشه شیطانی تقریبا موقعیت والی متناسب با این ملاقات ها نیست. اینجاست که امیرالمومنین برای اینکه مبادا چنین اندیشه‌ای در فکر والی بیاد و در خاطر او بیاد می‌فرماید فتتواضع فی لله الذی خلقک. شما این تواضعی رو که در این رابطه به کار می‌بری، این عرض می شود در حقیقت این تواضع مربوط به این مردم نیست، این تواضع مربوط به خداونده، در پیشگاه خداونده. اگر یک والی به خودش اجازه داد که با یک فقیر مستمندی ملاقات داشته باشه، این در حقیقت تواضع در پیشگاه خداست و خدا هم عنوان خالقیت و آفریدگار نسبت به این والی داره. دیگه تواضع در پیشگاه خدا که یک مسئله ای جز این که حسن و خوبی در او وجود داشته باشد مسئله دیگری نیست. پس در حقیقت امیرالمومنین می‌فرماید این تواضع ولو اینکه صورتاً تقریباً یک امر نامتناسبی به نظر می‌رسه، لکن در باطن این تواضع برای خداست و تواضع در پیشگاه خداوند. پس این فکر و اندیشه نباید مانع از تشکیل یک همچه مجلس عامی مثلا در هر روز یا دو روز یک بار یا کمتر و بیشتر مانع از تشکیل چنین مجلسی بشه که هر کسی هر نوع گرفتاری و حاجتی داره بتواند در این مجلس حضور پیدا کرده و با شخص والی حاجت خودش رو مطرح بکنه. خب اینجا جای یک حرفه و اون این است که این افرادی که به صورت جند و لشکر هستند یا به صورت مراقبت و محافظت از والی مسئولیت دارند، اینها باید مانع نشوند از ملاقات مردم، اینها نباید جلوگیری بکنند از شرکت مردم در این مجلس عام. لذا این وظیفه هم وظیفه والی خواهد بود که به اونها دستور بده که در برابر مراجعین هیچ عکس العملی نشان ندهند و اونها رو آزاد بگذارند تا هر کسی بتواند بدون مانع و بدون اینکه کسی ممانعت از ورود او بکنه دسترسی به والی داشته باشه. پس عبارت از اول این شد: وجعل، قرار بده، لذو الحاجات منک، از هر گروهی، از هر طبقه ای، هر که مطلبی داره و خواسته ای داره، برای اونها قرار بده قسمن، یعنی یک بخشی از وقت خودت را، یک بخشی از برنامه خودت رو، که تفرق و فارغ بکنی برای این ذوی الحاجات در او شخصک، یعنی خودت رو. یعنی اون وقت دیگه هیچ مسئله غیر از مراجعه عرض می شود ذو الحاجات و انجام حوائج اونها مطرح نباشه. این وقت وقت اختصاصیه برای ذو الحاجات. و تجلس لهم مجلسا عاما، و جلسه عمومی برای اینها تشکیل بدی و خودت در اون جلسه حاضر باشی و خیال نکنی که این با موقعیت ولایت تو منافات داره. فتتواضع در این مجلس لله، این تواضع تو تواضع برای خداوند، الذی خلقک، اون خداوندی که مهمتر از هر چیز مسئله خالقیت تو در باره او هست. و تقعدو عنهم، تقعدو اقعاد به معنای کنارگیری و زمینگیریه. تقعدو عنهم یعنی از این مراجعین بگید کناره بگیرند، دخالت نکنند، دیگه انجام وظایف قبلی رو نداشته باشند. کیا؟ جندک، لشکریان تو، و اعوانک، و اونهایی که کمک میکنن به تو، که اونها کیا هستن؟ من احراس، که احراس جمع حارسه، حارس به معنای محافظه، اونهایی که محافظت تو رو به اختیار دارن. و شرطک، شرطه هایی که مربوطه به تو هستن، که خصوصیت شرطه این است که دارای یک علامت خاص و یک نشانه خاصه، که هر کسی که اون علامت و نشانه رو ببینه پی میبرد به اینکه اینها مسئولیت حفاظت به دوششونه. در حقیقت میتوان گفت عنوان شرطه اخص از عنوان حارسه. حارس مطلق محافظه، شرطه خصوص اون محافظی است که مثلا لباس خاصی داره، نشان خاصی داره. خب چرا مجلس تشکیل بده؟ چرا به شرط و احراس دستور بده که مانع از ورود اینها نشه؟ برای این هدف، حتی یکلمک متکلمهم، تا اینکه اون ذو الحاجاتی که میخوان با تو حرف بزنن، مطالب خودشون رو مطرح کنن، اینا بتونن با تو صحبت بکنن. اولا صحبت بکنن و ثانیا غیر متتعتئن، در صحبتشون هم آزاد باشن. تتعتو به معنای اینه که کسی در صحبت‌های خودش یک حالت تردید ناشی از خوف داشته باشه، یک حالت تردید ناشی از نگرانی داشته باشه. خب اگر شرطه‌ها و اینها حاضر باشن، اگر شرطه‌ها مراقبت بکنن، این نمیتونه درست مطلب خودش رو بیان بکنه. اما اگر تو دستور دادی که به صورت آزاد مردم با تو ملاقات کنن و مسائل خودشون رو با تو مطرح کنن، نتیجه این میشه که میتونه مطلب خودش رو خیلی روشن و صریح بیان بکنه بدون اینکه هیچ گونه نگرانی و خوفی در کار باشه. پس باید هم نحوه ای باشه که ذو الحاجات بتونن مطالبشون رو بیان کنن و هم به صورت آزاد و عادی مسائل خودشون رو مطرح کنن. اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه استشهاد می‌فرمایند به یک بیانی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون نقل می‌فرمایند و می‌فرمایند این بیان رو رسول خدا صلی الله علیه و آله در موارد متعدده و در مواطن متعدده این بیان رو فرمودند. یعنی اینطور نبود که یک بار این بیان از رسول خدا صادر شده باشه، بلکه در چند نوبت و چند مورد این بیان صادر شده. پس عبارت این بود حتی یکلمک، باید اینها به تو دسترسی داشته باشند، باید احراس و شرط هم کنار باشند تا بتواند با تو صحبت بکنه. متکلم هم اونایی که میخوان مسائلشون رو مطرح بکنن صحبت بکند، غیر متتعتعن، بدون اینکه حالت تردید ناشی از خوف درش باشه. بعد استشهاد امیرالمومنین میفرماید فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، من شنیدم رسول خدا را یقول فی غیر موتنن، یعنی در غیر موتن واحد، یعنی در موارد متعدده و در جاهای مختلف رسول خدا این عبارت رو فرمودن، نه تنها در یک مورد و یک موتن. حالا عبارت رسول خدا اینه: لن تقدس امتون، با کلمه لن که لن به اصطلاح ادبیات برای نفی ابده، برای نفی همیشگیه، یعنی مسئله انقدر مهمه، مسئله انقدر اهمیت داره که مقطعی نیست، بلکه این یک حکم همیشگی و یک حکم استمراریه و الالعبد این حکم بقا داره. حالا حکم عبارت از چیه؟ می فرماید لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتعن. می فرماید هیچگاه یک امت و یک ملتی نمی تواند عنوان طهارت و پاکی پیدا بکنه، عنوان قداست و نزاهت پیدا بکنه، یعنی یک امتی باشه که جهات اخلاقی به طور کامل درش وجود داشته باشد، هیچ گونه آلودگی درش تحقق نداشته باشه. امتی نمیتواند روی قداست و پاکی را ببینه، حتی تا اینکه، مگر اینکه ضعیف در این امت امکان داشته باشه که حقش از قوی گرفته بشه، اون هم به صورت عادی، به صورت آزاد، نه با ترس و لرز، نه با تردید و استراب، نه با نگرانی و خوف. که دو نکته در این عبارت رسول خدا مطرحه که اولا امتی میتواند قداست پیدا بکنه، شرط اولش این است که باید در این امت حق ضعیف از قوی گرفته بشه. حالا مقصود از ضعیف و قوی نه اینکه عنوان ظالم و مظلوم باشه، برای اینکه امیرالمومنین این رو تطبیق بر والی فرموده و والی از طرف امیر المومنین، اینطور نیست که خدای نکرده عنوان ظالم برش منطبق باشه. ضعیف یعنی اونی که راه نداره به اینکه خواستهاش تحقق پیدا بکنه، امکاناتی در اختیارش نیست. قوی یعنی اون کسی که امکانات در اختیارشه و مسئولیت هم داره. پس شرط اول برای تقدس یک امت این است که حق ضعیف از قوی گرفته بشه. اما شرط دوم اینه که این حق به چه نحو گرفته بشه. اگر به صورت عرض می شود غیر عادی و غیر آزادانه باشه و توأم با خوف و ترس و لرز باشه، توأم با این معنا باشه که محرمانه و مخفیانه از دید محافظین و امثال ذالک باشه، این باز اهمیت نداره. حق ضعیف از قوی باید به صورت آزاد و به صورت عادی گرفته بشه که ضعیف با کمال صراحت بدون هیچ گونه خوف و وحشت بیاد ابراز بکنه، تقاضا بکند حق خودش رو و قوی هم حق او رو در اختیارش بگذارد. پس عبارت رسول خدا طبق نقل امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه اینه: لن تقدس امتون، هیچ ملتی قداست و طهارت پیدا نمی کنه که لا یؤخذ للضعیف، در این امت حق ضعیف لا یؤخذ من القوی، نه تنها اخذ کافی باشه، غیر متتعتعن، باید اخذم به صورت آزادانه و به صورت عادی باشه. پس ترتیب بحث رو امیرالمومنین به این صورت بیان کردند که یک مجلس عامی برای مراجعه ذوی الحاجات تخصیص بده و یک بخشی از وقت خودت رو در این رابطه مصرف کن و موانع رو که عبارت از احراس و شرط و جنود باشن، اونا رو هم دستور بده که در این رابطه مانعیت نداشته باشن. حالا طبع قصه اینجوری اقتضا میکنه که خب صاحب حاجت خودش رو رسونده به والی، هیچ گونه خوف و وحشتی هم نبوده، والی هم آمادگی برای شنیدن مسائل او داره. باز اینجا مطلب تمام نمیشه. ثم احتمل الخرق منهم والعی، از باب اینکه صاحب الحاجه لا یرا الا حاجته، صاحب هر حاجتی فقط توجه به حاجت خودش داره، گرفتاری خودش فقط مطرحه. این گرفتاری ها سبب میشه که وقتی میخواد حاجتش رو بیان بکنه گاهی توأم با خشونته، گاهی توأم با تندیه، گاهی هم درست نمیتونه بیان بکنه حاجت خودش رو. درست قدرت این رو نداره که مرادش رو کاملا تفهیم بکنه، برای اینکه در شرایط غیر عادیه، در شرایط گرفتاریه. کسی که در شرایط غیر عادیست دیگه نمیتونه توجه به الفاظ و بیان داشته باشه، درست مبتدا و خبر درست بکنه، درست مثلا مسند و مسند و الیه درست بکنه. اینجاست که امیرالمومنین میفرماید ثم احتمل الخرق منهم والعی. توی قاضی باید یک روحیه تحملی درت باشه، یک حالت صبر و بردباری درت باشه، باید تحمل بکنی خرق را. خرق در مقابل رفق، رفق به معنای نرمی و آرامش، خرق به معنای تندی و خشونت. باید تندی و خشونت این ذوی حاجات رو تحمل بکنی. ولعی، عی معناش این است که قدرت نداره که درست مطلبشو بیان بکنه، به واسطه شدت گرفتاری نمیتونه دیگه موضوع و محمول درست تشکیل بده، مبتدا و خبر درست بکنه. لکن تو باید حوصله به خرج بدی، تو باید تحمل بکنی تا درست پی ببری به اینکه مقصود این چیه و حاجت این چیه و گرفتاری این از چه ناحیه و از چه نظر هست. و نخ انهم الزیغ والعنف، دور بکن از اینها. یا در بعضی از نسخ نهج البلاغه داره و نخ ان کزیغ والعنف، هر دو معناش یکیه. دور بکن از اینها. زیق به معنای همون تندی و تنگ نگریست و عنف به معنای همون خودپسندی و تکبره. یعنی این معنا رو در گوش دادن به حرف اونها و در پذیرفتن اونها از خود دور بدار. یک وقت با اونها با خشونت برخورد نکنی، یک وقت حالت تکبر در این رابطه برای تو پیش نیاد. عنف همونیست که در اصطلاح فارسی هم ما گاهی تعبیر میکنیم، میگیم فلانی مثلا به دماغش برخورد، یا مثلا گاهی تعبیر میکنن میگن فلانی باد دماغ داره. اینا یک تعبیرات عرفیه، یعنی یک حالت خودبینی و خودپسندی درش وجود داره. امیرالمومنین میفرماید حالا که مسائل اینها رو تو میشنوی و گوش میدی، یک وقت حالت تندی و تنگ نگری و خودپسندی و برخوردن به خودت رو در خودت پیش نیار. این معنا رو به طور کلی از خودت دور بدار، نگذار این حالات به تو نزدیک بشود. سر تا پا ملایمت و عطوفت در مقابل اینها باش، مخصوصا با توجه به همون نکته ای که عرض کردم که صاحب الحاجه تمام اندیشه و فکرش توجه به حاجتش داره و در حقیقت یک حالت نگرانی درش وجود داره، و در این حالت اگر مسئله ای رو مطرح میکنه، انسان باید با صبر و حوصله تحمل بکنه و هیچ عکس العملی در برابر او از خودش نشان نده. حالا امیرالمومنین میفرماید که این ملایمت در برخورد با این صاحبان حاجت یک اثر وضعی داره، یک اثر مهم داره که اگر انسان توجه به همین اثر رو هم داشته باشه، کافیست که سعی بکنه که با تون خویی و خودپسندی با اینها برخورد نکنه. و اون اینه که می فرماید یبسط الله علیک بذالک اکناف رحمته، اگر با حالت ملایمت با اینها برخورد کردی، خداوند پهن می کند بر تو در مقابل همین کاری که انجام دادی و همین مسئله جزئی که در خارج پیش آمده، خداوند می گستراند اکناف رحمت، ابعاد رحمت خودش را، اطراف رحمت خودش را، جوانب عنایت خودش را بر تو پهن می کنه، تو رو مشمول ابعاد مختلفه رحمت خودش قرار میده و یوجب لکه ثواب طاعته و برای تو مقرر می کند اجر و پاداش بندگان مطیع را. یعنی در حقیقت این معنا دو تا اثر داره، یک اثر در دنیا داره و اون این است که مشمول رحمت الهی واقع می شوی، خداوند به تو عنایت می کنه، گرفتاریهات رو از بین می بره، مشکلات تو حل می کنه، مقام و منصب و موقعیتت رو تحکیم می بخشه و از طرف دیگر در آخرت هم پاداش بندگان مطیع رو برای تو مقرر کرده و خودش رو ملزم کرده به اینکه این معنا رو در برابر همین نحو معامله با محتاجین و ذوی الحاجات به تو عنایت بکند. لذاست که این معنا برای همه باید یک درسی باشه و در بعضی از روایات به طور کلی این معنا رو دلالت داره که کسی اگر در شرایطی قرار گرفت که مردم حاجاتشون رو به او مراجعه کردند و از او استمداد کردند، خیال نکنه این یک نوع گرفتاری است که برای او پیدا شده. در روایت داره که این عنایت خداونده و این رحمت الهیه، این عنایت و رحمت شامل هر کسی نمی شود. پس مراجعه ذوی الحاجات یک بابی است از ابواب رحمت الهی و اگر کسی یک همچه موقعیتی پیدا کرد، باید در برابر گشوده شدن این باب رحمت الهی تشکر بکنه. بعد امیرالمومنین می فرماید که و اعط ما اعطیت هنیئا و منع فی اجمال و اعذار. حالا که به حاجت این ذوی الحاجات گوش دادی، تحملم کردی، تندی های اونها رو هم عکس العمل نشان ندادی، با آرامش و اینها باشون برخورد کردی، حالا این مرحله پیش میاد که خب یک وقت این است که حاجت اینها رو روا می کنی، یعنی حاجت اینها طوریست که قابل روا هست، کمکی می خوان که کمک رو می تونی انجام بدی، مصالح اقتضا می کنه که این کمک به این بشه، کمک مالی می خواد پول در اختیارش بگذاری، کمک های دیگری می خواد، خلاصه مانعی از این کمک به او وجود نداره. خب حالا میخوای حاجت او رو روا بکنی، اینجا باز این مسئله پیش میاد که امیرالمومنین میفرماید که و اعط ما اعطیت هنیئاً، اعطا بکن اون چرا که اعطا میکنی، اما به صورت گوارا، به صورت ملایمت، نه اینکه حالا مثلا پولی از تو میخواد شما دست کنی تو جیب خودت یه پولی در بیاری و پرت کنی جلوی او و عرض میشود به این صورت حاجتش رو روا بکنی. نه در اینجا ضمن اینکه پول رو به او میدی، نحوهی باید پول رو به او بدی که برای او گوارا باشه. طوری پول رو به او ندی که او پیش خودش فکر بکنه که اگر پول به ما نمیداد بهتر بود. این چه خلقی بود و چه معامله ای بود که در کیفیت اعطا و در کیفیت بذل با ما مراعات کرد. لذا صرف قضاء حاجت کفایت نمی کنه، باید توأم با این معنا باشه که برای او هنیع باشه، گوارا باشه. و اعط ما اعطیت هنیعن، این در مقابل اونهایی که خب حاجتشون ترتیب اثر داده میشه. اما از باب این که حاجتهای مردم زیاده، این طور هم نیست که هر حاجتمندی رو انسان بتونه بر طبق خواسته او عمل بکنه و به خواسته او جامعه عمل بپوشه. طبعا بعضی از حاجتها این طور نیست که حتی والی یا مصلحت اقتضا بکنه که اون حاجت روا بشه یا جهاتی در کاره. خب اینجا بعد از آنی که مسائل او رو شنید، خب نمیتونه حاجت او رو روا بکنه، اینجا چه کار بکنه؟ میفرماید وم نه، اونایی رم که نمیتونی حاجتشون رو روا بکنی، لکن این من اتو و این روا نکردن حاجت تو در ضمن اجمال و اعذار باشه. اجمال یعنی با خوی خوش، با روی جمیل، با خلق جمیل باشه و باز توأم با معذرت. یعنی جوری مسئله رو مطرح بکنی که اون صاحب حاجت قانع بشه، بدونه که مقدور شما نیست که حاجت او رو انجام بدی، مساله اقتضا نمی کنه، از اختیار او بیرونه، موانعی در کاره که این حاجت لباس عمل بپوشه. پس اگر کسی رو نتونستی حاجتش رو روا بکنی، اینجا هم باز این مسئله مطرحه که باید با یک خلق جمیل و با یک معذرت خواهی واقعی این منع توأم باشه که در روح او اثر سوء نگذاره و یک حالت سوئی درش به وجود نیاید. پس نحوه اعطا رو هم امیرالمومنین به این صورت بیان کردند و نحوه منع را هم به همین صورتی که ملاحظه شد. این یک قسمت از بیانات امیرالمومنین در رابطه با ذوی الحاجات که یک عنوان عامی است در بین همه طبقات. اینم در حقیقت یک بعد از ابعاد وظایف والی است تا ابعاد دیگر. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی ولات و مسئولین ما را موفق به انجام همه وظایف قرار بده و مخصوصا در رابطه با این وظیفه اخیر که انجام خواستهای ملت مسلمان و اینکه آمادگی برای ملاقات با اینها داشته باشند، همه اونها رو موفق و مؤید بدارد. انقلاب ما را هرچه بیشتر مستحکم بفرماید. رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید. شهداء جبهه های ما را با شهداء کربلا محشور بفرماید. رزمندگان عزیز را هر چه زودتر با پیروزی کامل به آغوش خانواده های خودشان باز بگرداند. اسرای ما را با پیروزی رزمندگان نجات عنایت بفرماید. هرچه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.